گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، علاقمندان زبان و ادب فارسی. امروز اول اردیبهشت است. به قول شیخ مصلح الدین سعدی، اول اردیبهشت ماه جلالی، که خود در گلستان به آن اشاره دارد و در واقع تاریخ آغاز نوشتن کتاب گلستان او بوده است. به همین مناسبت آن را به عنوان روز بزرگداشت سعدی اعلام کردند و ما در قند پارسی امروز به این موضوع می‌پردازیم. ما امروز در روز بزرگداشت سعدی شیرازی با یک محصول مشترک می‌پردازیم، شعری که اثر طبع دو شاعر است، یکی سعدی و دیگری محمد حسین شهریار، که اتفاقاً روز درگذشت او نیز به عنوان روز ملی شعر و ادب در ایران شناخته شده است. اما چگونه یک شعر حاصل طبع دو شاعر است؟ توضیح می‌دهیم. ما در شعر قالبی داریم به نام مخمس که در آن شعر از بندهای پنج مصرائی تشکیل می شود. یعنی هر واحد شعر در واقع پنج مصرع است. حالا بعضی از مخمس ها به کمک یک غزل یک شاعر دیگر ساخته می شوند. یعنی شاعر دوم برای هر بیت از غزل شاعر اول سه مصرع هم قافیه فراهم می کند و گویی اثر او را به این ترتیب ادامه می دهد. یک نمونه زیبای این نوع شعر مخمسی است که شهریار بر غزل سعدی ساخته است. مثلا در مطلع غزل سعدی میگوید: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و شهریار با افزودن سه مصرع بر آن چنین میسراید: ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی.
اما در واقع ارزش هنری یک مخمس چقدر است؟ آیا به سرایش یک شعر مستقل می رسد؟ یعنی می شود انتظار داشت که این مخمس شهریار به اندازه غزل آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از همین شاعر ارزش هنری داشته باشد؟ این مسلم است که خلق یک اثر جدید ارزش هنری بیشتری دارد و سرایش مخمس را نمی شود اثر تازه‌ای دانست. و همین دلیل هم شاعران توانای زبان فارسی خیلی در پای این موضوع بر نیامدند و این کار را نیز در حد تفنن انجام دادند، چنان که خود شهریار هم مخمس‌های بسیاری نسروده است. ولی از طرفی این نکته هم هست که شاعر دوم گاهی یک ارزش افزوده به شعر اول اضافه کرده و آن را جذابتر می سازد. بخصوص که گاهی این مصرع‌هایی که او می آورد معنی را تکمیل می کند. یک بند دیگر از این مخمس را بخوانیم. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست با افسون و فسانه، ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ می‌بینید که شهریار با وارد کردن تمثیل‌هایی از پرتاب تیر به سوی نشان و رفتن مرغ به سوی دانه در واقع پایه استدلال سعدی را قوی‌تر ساخته و برای تأثیر بیشتر بیت او زمینه سازی کرده است. حتی اتفاق افتاده که مخمسی که شاعر دوم ساخته از شعر اصلی نیز مشهورتر شده، چنان که در مورد مخمس معروف بهاءالدین عاملی بر شعر خیالی بخارایی می‌بینیم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
ای بتمنای وصال لیو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، جمعی به تو مشغول و تو غایب یک زمیانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب یک زمیانه.
نکته دیگری که در مورد مخمس‌ها قابل توجه است، نقش تب آزمایی آنهاست. بالاخره شاعر دوم با این کار با یک شاعر درجه اول زبان فارسی هم سخن می شود و مصرع‌هایی که به شعر می افزاید باید از لحاظ قوت و کیفیت نزدیک به اثر اصلی باشند. وقتی کسی شعر سعدی را مخمس می کند، به نوعی قدرت طبع خود را هم به نمایش می گذارد و این می تواند محکی برای سنجش کار او باشد. اگر یک شاعر متوسط غزل سعدی را مخمس کرده بود، نمی توانست به زیبایی شهریار کار کند. در مخمس شهریار، مصرع‌های شعر چنان با هم جفت و جور شدند که گویا همراه با هم سروده شدند. اینک سه بند دیگر از این مخمس را می خوانیم و دوستان را دعوت می کنیم که متن کامل آن را در دیوان شهریار یا صفحات فضای مجازی بخوانند. تا فکندم به سر کوی وفا رخت اقامت، عمر بی دوست ندامت شد و با دوست غرامت. سر و جان و زر و جاه هم همگو رو به سلامت، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم سر کویت بگدایی، نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد، نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نکه با لشکر عشق تو ستیزد، سعدیان نیست که هرگز ز کمند تو گریزد. تا بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. خب دوستان گرامی، در مورد این مخمس این نکته نیز گفتنی است که احمد ظاهر آوازخوان معروف افغانستان هم این مخمس را با آواز خوانده است و ما اینک بخشی از این آهنگ را هم میشنویم.
شمرا باید از این خانه بیرون بردن و کنید. که همسایه نداند که تو در خانه مایی، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.
دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در سال روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی پرداختیم بر مخمس شهریار بر غزل سعدی. بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است. در تحلیل شعر رایج شده که میگویند گویی که در گذشته در شعر ما عشق آسمانی مطرح بوده و عشق زمینی یعنی عشق انسان به انسان جایی نداشته توی شعر، یا اگر بوده استثناءن بوده، ولی غالبا از عشق آسمانی یا عشق عرفانی مثلا حرف می زدن و در شعر امروز ما از عشق زمینی حرف می زنیم. بید اولا خود تقسیم بندی کردن عشق به زمینی و آسمانی غلطه. اساسا چنین چیزی نداریم. عشق یک صورت بیشتر ندارد و اون هم عشق انسانی است. حالا عشق میانه مثلا عاشق و معشوق، زن و مرد، عشق میانه مثلا مادر و فرزند، حتی عشق انسان به چیزی غیر از انسان، مثلا فرض کنید به علم و دانش کسی عشق داره، عشق به طبیعت داره، عشق مثلا به نگهداری پرندگان داره. یکی اینه. دیگر این که اگر در گذشته هم درباره عشق مجازی حرف زدن، مقصودشون از عشق مجازی عشق دروغین بوده، مثل اسکناس تقلبی. درست اسکناس تقلبی اسمش اسکناسه، ولی خب تقلبی ارزش نداره. گفتن که عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی. عشق حقیقی چیه؟ وقتی که انسان از خودخواهی رها بشود. بنابراین همین عشق انسان به انسان یا عشق انسان به هر چیزی اگر موجب رهایی او از خودخواهی بشود، اون راهی به حقیقت پیدا میکنه. اون حقیقت چیست؟ این است که انسان با فطرت خودش آشنا میشه. چون که بقیه عیب‌های انسان از بین می رود، در واقع عشق طبیب جمله علت‌هاست. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. اساساً همه قصه های عاشقانه ای هم که ما در متون کهنمون داریم همش درباره عشق انسانه. یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم که کسی روی زمین زندگی کند بعد در آسمان ها به چیزی عشق بورزد. در آسمان ها که چیزی نداریم. اگر که ما عالم معنا رو داریم، این عالم معنا که در آسمان ها نیست، عالم معنا هم در همه عالم است. اگر خدای متعال هست، خدای متعال نزدیکتر از رگ گردن است به ما. اینجور نیست که ما روی زمین باشیم، خدا در آسمان باشه. خدا همه جا هست. بنابراین چنین تقسیم بندی های خیلی ساده لوحانه است. متاسفانه این تقسیم بندی های ساده لوحانه تازگی ها وارد کتاب های دانشگاهی هم شده. مثلا نوشتن شعر کهن عشق آسمانی، عشق عرفانی، شعر امروز عشق زمینی، عشق انسانی. این تقسیم بندی کاملا باطله، کاملا غلط و غیر علمیه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.